سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. تا لحظات دیگر تکرار برنامه زیر آسمان کبود را به شما خواهیم داشت. اما پیش از آن خبرهای مهم. وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرده که به اساس برآورده‌های اولیه در آتش سوزی امروز در کابل به ارزش 700 هزار دلار آمریکایی به دکانداران آسیب رسیده. این آتش سوزی امروز در مارکت بودفروشی منطقه مندوی رخ داد. علت آتش سوزی شارتی برق عنوان شده. در اعلامیه وزارت داخلی طالبان از خسارات جانی احتمالی در این رویداد چیز گفتن نشده. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در سالنگ شمالی شب گذشته حداقل 6 نفر جان باختند. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان گزارش داده که 42 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند و وضعیت 35 تنشان وخیم است. از سوی هم گزارش شده که شاهراه سالنگ به دلیل برف و طوفان شدید بسته شده. سالنگ یکی از مهمترین راه‌های افغانستان است که ولایات شمال کشور را با مرکز شرق و جنوب وصل می کند. کریل دیمیتریف، مذاکره کننده ارشد روسیه در مورد جنگ اوکراین، مذاکرات دیشب در ایالات متحده را سازنده خوانده. دیمیتریف که مشاور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز از گفته که مذاکرات دیروز آغاز شد و قرار است فردا هم ادامه یابد. این گفتگوها در شهر میامی ایالت فلوریدای آمریکا روان است. استیف ویتکوف نماینده ویژه ایالات متحده و جارد کوشنر داماد رئیس جمهور دونالد ترامپ در این مذاکرات اشتراک کردند. این گفتگوها تازه ترین گام در تلاش های دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ تمام عیار روسیه علیه اوکراین است، جنگ که جان ده ها هزار نفر را گرفته و به چهارمین سال خود نزدیک می شود. ترامپ در ماه نوامبر فشار بر کیف را آغاز کرد تا یک طرح 28 ماده‌ای را بپذیرد، طرحی که منتقدان میگویند به گونه چشمگیر به نفع روسیه تنظیم شده، هرچند اداره ترامپ رد میکند. و کلیان امباپه، ستاره تیم فوتبال ریال مادرید، با زدن 59 گل در یک سال برای ریال مادرید به ریکارد کریستیانو رونالدو رسید. امباپه که در روز تولدش بازی میکرد تا 5 دقیقه پایانی منتظر فرصت ماند و از نقطه پنالتی گل زنی کرد تا به ریکارد سال 2013 رونالدو برسد. این مهاجم 27 ساله این لحظه را با انجام حرکت معروفی که معمولا رونالدو انجام میدهد جشن گرفت. در این بازی ریال مادرید حریفش سویا را 2-0 شکست داد و موقفش را در ردیف دوم جدول مستحکم کرد. ریال مادرید اکنون با تفاوت یک امتیاز و یک بازی بیشتر پس از بارسلونا در ردیف دوم جدول لالیگا قرار دارد.
زیر آسمان کبود.
با سلام و وقتتان بخیر، به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و با همکاری فنی عقاب پیکار هم این برنامه را خدمت شما شنونده های عزیز تقدیم میکنیم. این برنامه به مناسبت روز جهانی مهاجرت که در این هفته بود و همچنان حادثه اخیری که در مرز میان افغانستان و ایران رخ داده و برخی از مهاجرین افغان به دلیل شدت سرما جانشان را از دست دادن، بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که اصلا مشکلات مهاجرین افغان در ایران چی هست، چرا با وجود بارها رخ دادن چنین حوادث مهاجران تلاش میکنن که از راه‌های غیر قانونی وارد ایران شوند. با مهاجرین هم صحبت میکنیم، با کسانی که از طبقه کارگر هستند و در داخل ایران کار میکنن و همچنان مهاجرانی که حتی ویزا دادن و با داشتن ویزای قانونی زندگی سخت را در ایران سپری میکنن. با کارشناسان مهاجرت هم این موضوع را دنبال میکنیم. تا آخر برنامه با ما باشین و از آخرین جزئیات یا اطلاعات که در مورد حادثه اخیر برایتون بگم که حکومت طالبان جان باختن 3 تن از افغان‌ها را در مرز میان ایران و افغانستان تایید کرده و در حال است که پیش از این برخی از منابع بر رادیو آزادی گفته بودند که 10 افغان در مرز میان افغانستان و پاکستان که می‌خواستند از طریق راه‌های غیر قانونی وارد ایران شوند جان باختند و برخی از این افراد گفته شده که حتی نزد مرزبانان ایرانی هم مراجعه کردن و آنها هیچ کمک به این مهاجرین نکردن و این سبب شده که آنها در سرما جان ببازن. ما با برخی از نزدیکان این قربانیان هم صحبت کردیم که امروز یک از همکارانم با پسر کاکای یکی از قربانیان صحبت کرده که گفته که پسر کاکایش 14 سال عمر داشته و از 15 روز پیش سفرش را به ایران آغاز کردن تا اینکه بتونن که برای ایران برای کار کردن برن و فشارهای اقتصادی و نبودن کار و فقر سبب شده که او این تصمیم را بگیره که متاسفانه نتانسته که به مقصد برسه و سبب شده که جانش را از دست بده. ما بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد و بیشتر صحبت داشتم با یکی از مهاجرین افغان در ایران در مورد زندگی او که دشواری های زندگی در ایران برای ما گفته. هرچند بارها ما شنیدیم که مهاجرین افغان که از طریق قاچاق به ایران مهاجرت میکنن زندگی سختی دارن به دلیل از اینکه اسناد اقامت قانونی ندارن و نمیتونن از یک شهر به شهر دیگر سفر بکنن و حتی کاری که در تواناییشان هست و مطابق به میلشان هست او را دریافت بکنن و مطابق به اون کار و درآمد هم داشته باشن. اما میشنویم از یکی از زنانی که در ایران زندگی میکنه که به دلیل حساسیت موضوع نخواسته که نامش گرفته شود، اما او میگه که با وجود از اینکه رشته حقوق را خوانده و سالهای سال در ایران زندگی کرده، اولا در تمدید ویزا با بسیار مشکلات روبرو هست و در کنار از این با وجود از اینکه باسواد هست، تحصیل کرده هست، در یک کارگاه خیاطی کار میکنه. من نخست در مورد وضعیت کاروبارش در ایران پرسیدم که میشنویم.
خب وضعیت بسیار سخت است برای همه مهاجران. حالا فرقی نمیکنه کسایی که جدید میان یا کسایی که مثلا سالها نشستن، کلا به یه مسیر هستن. بعد من در یک تولیدی کار میکنم با حقوق خیلی پایین دیگه، فقط در حالی است که مثلا من میایم یک روز صبح میایم تا شب، تا آخر شب مثلا ساعت 8 صبح میایم به کارگاه تا 7-8 شب اینجا هستم و یک درآمد خیلی معمولی که مثلا چطوری بگم زندگی رو کفاف نمیده، اینطوری بهتون بگم، چون خرج خونه زیاده، کرای خونه، پول آب و برق و گاز و چیزا هست. 4 نفر کار کنی تا بتونی یک خرج مثلا روزمره عادی رو پیدا بسنی بکنی، برای یک نفر دو نفر اصلا چیز نمیدن، شرایط دیگه هم هست که کفافش نمیستن، یعنی پوره کده نمیشن.
شما گفتین که بیشتر بر من قبل از اینکه ما صحبت کنیم، شما گفتین تحصیلات عالی را هم داشتین و در یکی از رشته های خوب تحصیل کردین در داخل ایران که بتونین کار بکنین، با آن هم چرا نتونستین که به اون رشته کار بکنین؟ آیا جستجو کردین به عنوان، چون خودتان گفتین که ویزای قانونی دارین و قانونی در اون کشور زندگی میکنین، بر اساس همان ویزای قانونی که دارین آیا گشتین دنبالش که بتونین کار مطابق به درسی که خواندین پیدا بکنین؟
خب وضعیت دبیرستان است که ایچه قانون ایران اینطوری است که مثلا الان اگه 10 سال بخونی یا هر چیز باید میگم برگردی به کشور خودت بعد از پایان تحصیله، چون میگم که ما اینجا مثلا افراد خودمون داریم که مثلا بیکار هستن، مثلا شرایط کاری براشون مهیا نمیشه، پس اصلا غیر کسایی که مهاجر هستن یا به عنوان تحصیل اومدن ویزای دانشجویی یا هر چیز دارن به عنوان بورسی میان ایران، دستشون رو بخوام میگن تموم شد، میگن برگردم به کشور خودشان. و منم تصمیم همین بود که برگردم به کشور خودم بعد از پایان تحصیلاتم و درسم. بعد دیگه افغانستان سقوط کرد و طالبان به دست طالبان افتاد، دیگه متاسفانه برگشت امکان نداشت افغانستان و ما همچنان و الان با یک جغل آزاد و بدون از این که درستان یک چیز دیگه از رشته حقوق خواندیم دو ساله، باز به اینجا قانون میشینه نیست که نباید کار کنیم، یعنی شرایطش معین نیست.
چند ساعت کار میکنین و بیشتر این چند ساعت کار چقدر سخت است بر شما و همچنان همزمان با فشارهایی که برای یک مهاجر در ایران وجود داره؟
خب کار تقریبا میشه گفت 11 ساعت کار میکنیم ما 10 ساعت 11 ساعت کار میکنیم و خب فشارهای روانی زیاده دیگه، در محیط کاری هست، فشار سایز و کار هست، بالاخره محیطش هست دیگه، رقم کنار میگیم تازش دیگه مجبور هستیم، یعنی یه طوری که مجبوری دیگه باید تحملش کنیم.
شما گفتین که تنها نیستین و اعضای خانواده تان هم هست، آنها هم کار میکنن یعنی یا شما کار میکنین که حداقل خرج و مخارج اعضای خانواده را هم بپردازین؟
خب ببینید، گفتم که چند نفر جلوترم عرض کردم براتون که یک نفر نمیشه در ایران کار کنی، اگه یک نفر کار کنی اصلا شرایط زندگی مهیا نمیشه، باید چند نفر کار کنی و من در اینجا که هستیم از خانواده ایم هست، ما همگی با هم کار میکنیم، یعنی با اینی که مثلا خانواده منم دستشون هم اینجا خواندیم، تحصیلاتشون رو کردیم تمام شده، دانشگاه رو خواندیم، ولی خب میگم که هر کدومشون تو یک شغلای مثلا آزاد هستن، هیچ کدومشون مرتبط با درس و تحصیل بودی کرده اینو انجام نمیتن،
یعنی شغل انجام میتن که آزاد و هست و معمولا شغل که برای اتباع افغانها یا برای افغانها در ایران بر مهاجران داده میشه. میشه بر ما بگی که مهاجرانی که میاین و در اونجا کار میکنن چقدر فرق کرده وضعیت بر امی جو کار و فضای کار افغانها در ایران نسبت به ماهای قبل، چون تعداد زیادی از مهاجرینی که غیر قانونی بود بودن اخراج شده و آنهایی که سالهای سال در ایران حتی زندگی میکردن اخراج شدن، یعنی تعداد افغانها کمتر شده نسبت به ماهای قبل و قبلترش که حداقل پیش از این روند اخراج بوده. اکنون فرصت کار بر افغانها هست، معمولا در کنار تولیدی که شما کار میکنیم دیگه چی کارهای بیشتر بر افغانها داده میشه؟
ببینید، خب این ها نیستی کارها رو چیز کردن، مثلا گفتن که افغانی ها میتونن تو این رشته ها یا تو این کار ها مثلا استخدام بشن، تو هر کاری نمیتونن برن، مثلا اگه برن هم خوب جریمه دارن، مثلا معمولا تو همین مزاره و ببخشید میگم تو گابداری ها مثلا برای پرورش گاب و اینجور چیزا گفتین، مرغداری ها رو گفتین، شهرداری رو گفتین، گفتیم تو این رشته مثلا کانال تلویزیون که اعلام میکنه تو این چیزا میتونن استخدام بشن و مثلا تو مغازه‌ای که خوراکی فروشی هستش، فروشگاه زنجیره‌ای یا این چیزا رو گفتن به هیچ عنوان نباشن، مثلا مواد غذایی دیگه نباشن. خب بالاخره اینا تو روی همه مهاجرین تاثیر میذاره، تاثیر منفی خودشو داره.
و آیا تفاوت هست بین کرایه خانه که برای یک افغان داده میشه تا برای یک ایرانی، یا به طور مثال بعض از هزینه های زندگی که برای یک افغان هست در داخل ایران تا ایرانی یک فرد که کشور خودش هست، تفاوت وجود داره که شما پول بیشتر بپردازین در قبال خانه که زندگی میکنین یا پول بیشتر بپردازین برای یک خدمات مثل برق، گاز یا دیگر موارد را که دریافت بکنین؟
ببینید، برای خانه فکر نمی کنم اینطوری باشه، ولی برای پول برق و آب و گاز قطعا اینطوری هست، چون برای ایرانی یک سری یارانه ها تعلق می گیره که برای افغانی ها یارانه ها تعلق نمی گیره. بعد تو از اینه های بیمارستانی یا هر جایی یکی می خواهی بری مسلمن برای ادوار بیشتر حساب می کنن. پیش روی خودت میگن که تو آقا اتباع هستی، امکان نداره که با ایرانی یکی باشی. یعنی تو بیمارستان این کارو میکنن، خدمات درمانیشون. حالا که قانون جدید کشیدیم که مثلا کسایی که مدرک ندارن به هیچ عنوان بیمارستان ها قبولشان نمیکنن. اینطور تفاوت ها هستش، ولی در خانه فکر نکنم باشه، ولی در موارد دیگه هستش.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. برنامه زیر آسمان کبود را میشنوین و مصاحبه را میشنیدین با یکی از مهاجرین افغان در ایران که به گفته خودش به گونه قانونی با ویزا در او کشور زندگی میکنه و از وضعیت زندگی و کاروبارش در آن کشور برای ما و شما میگفت. وزارت داخل ایران اخیراً اعلان کرده که مقررات جدیدی را بر استخدام کارگران خارجی به خصوص اتباع افغانستان اعلان کرده و بر اساس این مقررات جدید کارگران افغانستان در صورت داشتن ویزای رسمی کار میتونن که به مدت 9 ماه در ایران کار کنن و پس از همین 9 ماه کار دوباره پس بتونن به افغانستان برگردن و 3 ماه در افغانستان در کنار فامیلشان باشن و دوباره بتونن 9 ماه دیگه کار کنن. و این مقررات تنها اعمال میشه بر کسانی که ویزای کار میگیرن و تنها، البته اینجا گفته شده که تنها بر سرپرست های خانواده ها ویزا صادر میشه و به آنان اجازه دادن نمیشه که به خانواده ایشان که همراهشان به ایران سفر کنه. پیش از این هم رئیس مرکز امور اتباع خارجی و مهاجرین ایران گفته بود که شمار مهاجرین افغان که در ایران آمارشان حدود 5 میلیون نفر میرسه اخیراً به 4.5 میلیون نفر رسیده و ای پس از اخراج مهاجران هست که اخیراً صورت گرفته و آنان که اسناد قانونی اقامت در ایران را نداشتن. البته که اخیراً ایران روند اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشید و شمار زیادی از افغانها را از او کشور خارج کرد. اما ایران با حکومت طالبان بارها نشسته و هر دو طرف در مورد بحث چالش مهاجرت صحبت کرده و در مورد این که فرصت‌های کاری که رسماً برای افغان‌ها در ایران فراهم شود. البته شرایط تازه‌ای که وزارت داخل ایران اعلام کرده در مورد کار و ایجاد کار بر کارگران افغانی است که کاری که در ایران اعلام می‌کنه در نخست برای کارگران ایرانی پیشنهاد می‌شود و اگر در مدت 15 روز هیچ کارگر ایرانی به کار درخواست نده، آنانی کار واگذار میکنن بر کارگران خارجی، خصوصا کارگران افغان، و آنها میتونن از این طریق ویزا بگیرن و وارد ایران شون و بتونن کار خودشان را داشته باشن. اما من گفتگوی داشتم با همکارم بنیامین صدر در بخش رادیو فردا و بیشتر در این مورد پرسیدم که پس از اخراج مهاجرین افغان از ایران و همچنین اقداماتی که دولت ایران در قبال مهاجرین افغان گرفته، چه تغییرات بر وضعیت کاروبار در داخل ایران آمده که با هم میشنویم؟
آخرین خبری که منتشر شده این هستش که مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور ایران اعلام کرده که کارگران خارجی، حالا مشخصا منظور از اتباع معمولا کارگران افغان هست، باید 9 ماه که در ایران میمونن 3 ماه از ایران خارج بشن، یعنی برگردن به افغانستان یا کشور خودشون. این رو دیروز رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران وزارت کشور ایران اعلام کرده روز در واقع جمعه یا روز پنجشنبه اگر اشتباه نکنم. در هر حال او گفته که در چند ماه گذشته آماری که رسما اعلام کرده این هستش که 20,000 نفر کارفرمای ایرانی متقاضی کارگر افغان بودن که 6,000 تا از اینها استخدام شد، یعنی در واقع با ویزاشون موافقت شده و اومدن به ایران. یعنی از 20,000 تایی که ظاهراً کارفرماهای ایرانی درخواست کرده بودن یا افغانها درخواست کرده بودن، 6,000 تاش پذیرفته شده. این آخرین در واقع آماری هستش که دادن و پالیسی جدیدی هست که اعلام شده که در واقع درباره کار، شرایط کار افغان‌ها در ایران، اما این فقط و فقط کسانی رو شامل میشه که افغان‌های قانونی هستن، یعنی از مسیر قانونی اقدام میکنن برای کار تو ایران و در واقع جزو اتباع غیر مجاز شناخته نمیشن یا اتباع غیر قانونی، کسایی که از طریق مرز وارد ایران میشن به شکل غیر قانونی.
هرچند شما در مورد این گفتین که پالیسی مهاجرتی ایران اکنون اینها در تلاش هستن که راه‌های قانونی را باز کنن برای کارگران افغان که اصلا کارشون یا کارشون در داخل ایران نیاز هست،
درست.
در کنار این هزارها کارگران افغان هم هستن که میخوان که از راه‌های غیر قانونی وارد ایران شوند، به دلیل اینکه شاید آنها نتونن در این پروسه اصلا سهم بگیرن و نتونن در این پروسه اشتراک بکنن و موفق بشن که کار را به گونه قانونی دریافت بکنن، چون همان گونه که قبلا هم خبرهای منتشر شد که برخی از کارها اولا به بازار کار ایران گذاشته میشه، تو 5 یا 15 روز اگر یک ایرانی درخواست نداد بعدن برای کارگران افغان و اونا هم برای یک پروسه و شرایط خاص خودش را دادن. چقدر این کنترل بحث کار خصوصا کار اتباع افغان در داخل ایران بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشته؟ کارگران ایرانی الان کارشان بهتر شده یا فرصت کاری برشان بیشتر فراهم است؟
خب ببین، چیزی که الان مطرح شده این هستش که میخوان محدودیت بیشتری برای افغانها در واقع در نظر بگیرن برای حضورشون تو ایران، اما بیشتر از اون که این موضوع برگرده به مسئله اقتصادی و کمک اقتصادی به ایران یا حالا بازار کار، برمیگرده به موضوع یعنی در واقع اون چیزی که اعلام میشه امنیت، یعنی میخوان که خیلی ورود و خروج افغانها به ایران رو کنترل کنن، برای همین میگن که بعد 3 ماه اینا بعضی که کار میکنن 9 ماه کار کنن 3 ماه برگردن افغانستان دوباره بیان. در واقع مدت کار رو میخوان محدود بکنن، کم کنن اجازه کار رو در خاک ایران که دوباره مجبور بشن افغانها تمدید بکنن. اما اون سوالی که گفتی که چه تأثیری گذاشته، خب ببین تأثیر در ایران، تأثیری که میگذاره این هستش که بیشتر حالت روانی داره تا حالت واقع گرایانه یا چیزی که اتفاق میفته. روانیش این صورته که در واقع دولت اینجوری وانمود میکنه که ما حالا افغانها رو دیگه بهشون کار نمیدیم، به جاش کارگرای ایرانی برن سر کار. مشابه این رو الان تو آمریکا یا کشورهای دیگه هم میبینیم که این
البته
بحث ها مطرح میشه. اما اینکه چقدر تأثیر میذاره، واقعا در بازار کار ایران تأثیر آنچنانی نمیذاره، به خاطر اینکه عموما افغانهایی که در ایران کار میکنن کارهاشون تعریف شده هست و بیشتر مشاغل ساختمانی هست که کارگرای ایرانی کمتر استقبال میکنن و در واقع دستمزد دستمزدشون هم خیلی گرونتر از کارگران افغانه، یعنی کارگران افغان سعی میکنن کمتر دستمزد داشته باشن که بازار کار رو از دست ندن و کار رو بگیرن. ایرانی ها معمولا دستمزدهای بالاتری دارن، ضمن اینکه یک سری موانع دیگه هم هست مثل حق بیمه و اینجور چیزا که ممکنه برای افغان ها کارفرمای ایرانی در نظر نگیره. البته این باز با توجه به شرایط اون افغانی که در ایران هست فرق میکنه، افغان هایی که حضور قانونی و رسمی دارن با اونهایی که غیر رسمی وارد ایران میشن، خب یکم تفاوت میکنه. اونهایی که غیر رسمی وارد ایران میشن و حالا به نوعی میشه گفت غیر قانونی وارد ایران میشن، به هر چیزی تن میدن برای اینکه کار بکنن در ایران به هر شرایطی و این زندگیشون رو در واقع از جهاتی تهدید هم میکنه، چون از نظر امنیتی اون در واقع اون شرایط لازم رو ندارن برای اینکه بتونن راحت زندگی بکنن. کارفرما بهشون زور میگه، ممکن از طرف حکومت یا دولت بهشون بیمهری بشه یا حتی از خود مردم، ولی اونایی که قانونی میان خب خود شرایطشون فرق میکنه و حالا باید دید که اصلا چند درصد کارگران افغان از مجرای قانونی وارد ایران میشن. این موضوعی هستش که خب در آمارها خیلی بهش پرداخته نمیشه. البته الان گفتن 20,000 تا درخواست بوده که 6,000 تاش موافقت شده، اما آیا چقدر غیر از این 20,000 تایی که رسمی درخواست دادن چقدرشون غیرقانونی وارد ایران شدن، یا غیر از اینها چقدر غیر مجاز ما داریم کارگر افغان؟ اینا همه سوالایی هستش که توی آمارهایی که اعلام میشه خیلی به طور دقیق عنوان نمیشه، اما در مجموع تأثیری که روی اقتصاد ایران داره بیشتر تأثیر روانی هست برای تبلیغات و از طرف دیگه موضوع امنیت هست، چون حکومت به خصوص در ماه‌های اخیر یه ذره احساس نگرانی میکنه از هجوم مهاجران افغان، سعی میکنه محدودیت‌ها رو خیلی بیشتر بکنه، حالا مجوز کار نده، مجوز اقامت نده که بتونه این موضوع رو یه جوری مدیریت بکنه.
از یک تو این قیودات بیشتر فرصت را هم برای ورود به گونه قاچاق یا غیر قانونی فراهم میکنند، چون من با برخی از کارگران افغان در ایران صحبت کردم که اونها گفتن که وقتی که رد مرز میشن و در افغانستان میرن، دوباره کارگران کارفرماهایشان برایشان تماس میگیره و میگن که اینا به هر گونه‌ای که شده دوباره پس خودشان را برسانن به ایران که دوباره سر کارشان بیایه. و چقدر رسانه‌های ایرانی در مورد این پوشش میدن که حکومت خیلی سفت و سخت در مورد این که کنترل بکنه از طرف کارفرماهای ایرانی را که درخواست کارگران غیر قانونی را نکنه و کسانی که کارگر غیر قانونی داشته باشن، اتباع افغانی که جواز اقامت ندارن، ویزا ندارن، چه برخورد میشه با اینا؟
خب ببین، اونها متهم میشن، یعنی اگر کارفرمایی در ایران به شکل غیر قانونی کسی رو استخدام بکنه و این موضوع در واقع افشا بشه، اون کارفرما هم مقصره، یعنی نه تنها اون کارگر مهاجر رو که حالا میتونه افغان باشه یا کشور دیگه اخراج میکنن و بازداشت میکنن، بلکه اون کارفرما هم تحت فشاره. ولی معمولا خیلی از کارفرماها به شکل در واقع زیرزمینی یا بازار سیاه یا کار سیاه برخورد میکنن با این موضوع، به خاطر اینکه هزینه هاشون خیلی کمتر میشه، یعنی بخوان یک کارگر ایرانی بگیرن باید خیلی بیشتر پول بدن. برای همین وقتی که کارگرها اخراج هم میشن یا از ایران برگردونده میشن به افغانستان، همونطوری که گفتی خیلی ها زنگ میزنن یا پیگیری میکنن که دوباره برگرد به هر صورتی که شده. حتی برخیشون هم به شکل قانونی این درخواست رو میدن، که الان این آماری که من گفتم 20,000 درخواست قانونیه، حالا چقدر غیر قانونی وارد شدن آمار دقیقی مطرح نیست که بتونن تو ایران هم کار کنن، غیر قانونی وارد شدن برای کار، چون غیر قانونی هم وارد میشن خیلیشون هم ممکنه کار پیدا نکنن یا از ایران بخوان برن یه کشور دیگه، برن ترکیه یا اروپا که این مسیری هست که معمولا طی شده در این 40 سال 50 سال گذشته، که افغان ها وارد ایران میشن، بعد از این مدتی سعی میکنن یه راهی پیدا کنن برای گذر از ایران و اومدن به اروپا. اون هم یک داستان دیگری هست که البته ربطی به بازار کار خیلی نداره، اما یه بخشی از مهاجرین هم اینها هستن، این گروه تشکیل میدن. به خاطر همین الان چیزی که مطرح شده این هستش که این آمار رسمی هست که اعلام شده، ولی قطعا همونطوری که در خبرام داشتیم احتمالا خودت هم دیدی، چند تا مهاجر افغان چند روز پیش 2-3 روز پیش در سرما و یخبندون ایران گرفتار شدن، متاسفانه جانشون از دست دادن. این تعداد کم هم نیست، مرتب ما میشنویم، یعنی هر سال در خصوص زمستان، این فقط به خاطر سرما هست و یخبندان، خیلی هاشون هم حالا به خاطر درگیری های مرزی کشته میشن یا در شرایط در واقع غیر انسانی نگهداری میشن تو ماشین ها و اینها، خودروهایی که میاد از افغانستان که باعث میشه اینا دچار آسیب بشن، خفه بشن. اینها بارها خبراش اومده و دیدیم. این هم خطراتی است که ورود غیرقانونی در واقع تهدید میکنه جان مهاجران افغان رو، اما باز هم به هر حال به خاطر اینکه ایران سفت و سخت میگیره، خیلی ها شاید بشه گفت دو برابر این تعدادی که قانونی میان به شکل غیر قانونی دوست دارن وارد ایران بشن که بتونن حالا بازار کاری پیدا بکنن و زندگی بهتری داشته باشن.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد به ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیسته که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه ای در افغانستان.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اینجا برنامه زیر آسمان کبود هست و بیشتر هم گفتگوی را شنیدین با همکارم در بخش ایران یعنی رادیو فردا که در مورد این صحبت میکرد که دولت ایران چه پالیسی هایی را در قبال کارگران افغان در پیش گرفته. و اخیراً هم حادثه‌ای که اخیر رخ داد، مسئولان محلی ولایت حکومت طالبان در ولایت